فصل سیزدهم، کد رمز، بخش دوم، مورس. طبیعت انسان چنین است که علیه اوضاعی که دوست ندارد و موافق طبعش نیست اسیان ورزد. اگر تصمیم به اسیان گرفت، راه‌های ابتکار و خلاقیت در برابرش گشوده می‌شود. در این زندان، افکار زندانیان در جهت عبور از دو مانع بود. نخست، مانع نگهبانان که اغلبشان بی سواد و مزدور بودند و بیشتر ساده و ساده لوح، و دوم، مانع ماموران امنیتی. زندانیان معمولاً برای غلبه بر مانع نخست نقشه می کشیدند و بیشتر هم در این کار توفیق می یافتند. در این زمینه، مسائلی به یاد دارم که بیانش خالی از لطف نیست. حرف زدن در داخل یک سلول چنان که گفتم ممنوع بود، چه رسد به حرف زدن با زندانیان سایر سلول ها. این کاری خطرناک بود چون از نظر ماموران اوضاع بازجویی و کسب اطلاعات را به هم می ریخت، به ویژه اگر بازداشتی ها متهمان یک پرونده بودند. با این همه حساسیت، مورس ابزاری برای گفت و شنود میان زندانیان بود. میان من و سلول شهید رجایی یک سلول فاصله بود. من با سلول مجاور به وسیله مورس حرف می زدم، پیام به سلول رجایی می رفت و پاسخ آن بر می گشت. زبان مورس را در این زندان آموختم. داستان از اینجا شروع شد که دیدم از سلول همسایم ضرباتی به دیوار می خورد و من معنای آن را نمی فهمیدم. فهمیدم که او از این ضربات مقصودی دارد. یک روز داشتم با نگاه دیوارهای سلول را با دقت نگاه می کردم. این هم کاری است که معمولاً زندانیان می کنند تا خود را با چیز تازه‌ای سرگرم کنند. از جمله چیزهایی که بر دیوار خواندم، یادگارها و شوخیها و لطیفه های زندانیان بود. همینطور که به دیواری در کنار در سلول که به زحمت نور به آن می رسید خیره شده بودم، جدولی از حروف و علامات رمزی به چشمم خورد. کم کم با زبان جدول آشنا شدم و دیدم که اینها رمزهای مورس است. لذا شروع به آموختن مورس کردم و رفته رفته مفهوم ضربات همسایه را که بر دیوار می زد دریافتم. سپس یک بار هم کوشیدم حتی با کندی هم که شده پاسخش را بدهم. همسایه پاسخم را فهمید و خیلی خوشحال شد. گفتگوی متقابل میان من و او آغاز شد. او با سرعت و مهارت با من حرف می زد و من با درنگ و کندی پاسخ می دادم. او می کوشید به من کمک کند. همین که یکی دو حرف کلمه ای را می شنید، اشاره می کرد که کلمه را فهمیده و به بقیه حروف نیازی نیست. به تدریج در زمینه گفت و شنود با مورس ماهرتر شدم، تا جایی که وقتی مورس می زدم، کسی که با من در سلول بود متوجه نمی شد که من چه کاری می کنم. به دیوار تکیه می دادم، سرم را به دیوار می چسباندم، دستم را کنار سر می گذاشتم و سپس با انگشت به دیوار می کوبیدم و در عین حال به حالتی عادی با همسلولی خودم نیز حرف می زدم، بدون آن که متوجه شود من با همسایه زندانی خود نیز گفتگوی مورسی دارم. او هیچ حرکت غیرعادی از طرف من مشاهده نمی کرد، جز این که احساس می کرد قدری تمرکز حواس ندارم و این هم چیزی است که البته در مورد هر فرد زندانی به چشم می خورد. مواردی هم اتفاق افتاده بود که در حالی که من با سایر زندانیان خوابیده بودم، با انگشت های پا به دیوار می زدم. البته در چنین حالتی که گوش از دیوار دور است، شنیدن دشوار می شود. زندانی باهوش. گفتگو با همسایه پیرامون همه چیز دور می زد. درباره مسائل مختلف از هم سوال می کردیم. آیا شما را امروز برای بازجویی بردند؟ امروز چه کردی؟ در خواب چه دیدی؟ راجع به همسایه هم دریافتم که او دانشجوی دانشگاه است، ولی بیش از این درباره او اطلاع نیافتم. حتی نام واقعی خود را نیز از من پوشیده نگه داشت. این هم امری طبیعی است، زیرا کتمان یکی از ضروریات برای زندانی سیاسی است. این جوان فوق‌العاده خوشمشرب و زنده دل و عجیب زرنگ و باهوش بود. به اشکال گوناگون داوطلب شستن دستشویی‌های زندان می‌شد. البته زندانیان برای این کار از هم سبقت می‌گرفتند تا برای دقایقی هم شده از سلول بیرون بیایند. بعد او با استفاده از فرصت بیرون آمدن کارهایی می‌کرد که حاکی از فرزی و چالاکی و ظرافت کار او بود. یک بار با زیرکی نگهبان را به جایی دور از سلول‌ها فرستاد و با چابکی و سرعت به سمت سلول من آمد و پوشش دریچه کوچکی را که روی در سلول بود بالا زد. مرا صدا کرد و بوسه‌ای بر صورت من زد و بدون آنکه کسی متوجه او شود به محل کار خودش در دستشویی‌ها بازگشت. یک بار دیگر هنگامی که مشغول نظافت بود دید مقداری کره و مربا روی یک قالب یخ در داخل ظرف بزرگ آب در راه روی زندان گذاشتند. البته ظرف آب سرپوشیده بود، اما او یک لحظه سر ظرف را باز کرد و دید که در آن چیست و فهمید که این کره و مربا از چیزهایی است که نگهبان کشیک از صبحانه زندانیان دزدیده. چون غذای شام آن روز بد بود و نگهبان از آن خوشش نمی آمد، لذا پیشبینی خود را کرده بود و اینها را که دزدیده بود روی یک قالب یخ گذاشته بود تا موقع شام بخورد. حالا دل رفیق من به هوس این غذای دزدی افتاده بود، به ویژه که آن روز روزه هم بود. با چابکی فوق‌العاده‌ای در ظرف را باز کرد و خوردنی‌های داخل آن را برداشت و به سلول رفت. با مرس به من خبر داد که چه کرده است. به او گفتم آن را در افطار نوش جان کن. شب که شد نگهبان با اشتهای فراوان به سراغ ظرف آب آمد تا آنچه را در آن گذاشته بود بردارد. اما وقتی دید محتویات آن به سرقت رفته دیوانه شد. باور نمی کرد که زندانی بتواند چنین کاری بکند. از دیگر نگهبانان پرسید و وقتی یقین کرد که این کار زندانیان است، تصمیم گرفت با سایر نگهبانان سلول‌ها را تفتیش کند. رفیق ما بخشی از این غذا را خورده بود و قدری از آن باقی مانده بود. با ترس و دستپاچگی با من تماس گرفت و پرسید در حالی که خودش به تنهایی در سلول است، با بقیه خوردنی چه کند؟ گفتم، هر قدر از آن را می توانی بخور و بقیه را زیر فرش بگذار و آثار جرم را از بین ببر. سلول ها بازرسی شد. سلول همسایی من هم بازرسی شد، اما چیزی نیافتند و قضیه به خیر گذشت تا به عنوان نشانه ای از عصیان انسان زندانی علیه واقعیت موجود در دفتر خاطرات این زندان باقی بماند. زندانی خبیث. در این سلول با اشخاص گوناگونی همراه بودم که در میان آنها جوانان مؤمن و پرشوری نیز بودند. یکی از آنها جوانی از نهاوند بود که به گروه دوم ابوذر وابسته بود. گروه اول به کلی از بین رفته بود و جوانان نهاوند این گروه دوم را تشکیل داده بودند. من به خصوص از این جوان یاد کردم چون او را این اواخر دیدم. زمانی گروهی از مؤمنان به دیدار من آمدند و من اسامی آنها را پرسیدم. یکی از آنها وقتی نامش را گفت قدری روی این نام تأمل کردم. بعد فوراً حافظم یاری کرد و به یاد آوردم که او همسلولی من و از گروه دوم ابوذر بوده است. در میان همسلولی های من در این زندان افراد کمونیست هم بودند. یکی از آنها جوانی بود که به من نگفت کمونیست است. وقتی وارد سلول شد ما 3 نفر بودیم و او 4 ما شد. ورودش به سلول مانند کسی نبود که قصد ماندن داشته باشد، بلکه مانند کسی بود که قصد رفتن دارد. وقتی از او راجع به خودش سوال کردم جواب صریح و روشنی نداد و حاشیه رفت. من در وجود او قدری خوبی و خوشخویی حس کردم و روزی به او گفتم در شما گرایشی به معنویات می‌بینم. خیلی در سلول ما نماند. او را از سلول ما خارج کردند و ندانستیم به کجا بردند. اندکی پیش از انقلاب با من تماس گرفت و گفت من در فلان روزنامه کار می کنم و چند بار جمله ای را که در زندان به او گفته بودم تکرار کرد. بعدن مطلع شدم که او از اعضای حزب کمونیستی توده است. پس از انقلاب ما مدرکی به دست آوردیم که حاکی از عضویت او در ساواک بود. در جریان سقوط حزب کمونیست او هم در زمره اعضای حزب توده دستگیر شد. همسرش به من نامه می نوشت و درخواست آزادی او را می کرد و مطلبی را که در زندان به شوهرش گفته بودم نیز به یاد من می آورد. آن شخص بعدها آزاد شد. کمونیست ها در کینه و خباست و دشمنی با دین همگی در یک رده نیستند. این مرد خیلی پیچیده نبود. اما من یک بار دیگر در این سلول گرفتار یکی از کمونیست های خبیث کینه‌توز شدم که در نهایت پستی و انحطاط اخلاق بود. وقتی این مرد را به سلول آوردند، نشسته بودم و تعقیبات نماز مغرب را می خواندم. من هنگام نماز داخل زندان معمولاً برخی از لباسهای سفیدم را به صورت عمامه به سر می بستم و به جای عبا یک پتو به دوش می انداختم. ازا کسی که مرا در تاریکی سلول می دید، تصور می کرد که من لباس روحانی به تن دارم. با رفیقم نشسته بودیم که دیدیم در سلول را باز کردند و مردی قد بلند وارد شد. در اول ورود چیزی را ندید چون از جای روشن به جای تاریک آمده بود. پس از لحظاتی نگاهش به من و رفیقم افتاد. چهرهش در هم رفت و غمگین و افسرده به گوشه ی از سلول خزید. من به او نزدیک شدم و کوشیدم با او نیز مانند سایر زندانیان جدید الورود رفتار کنم. افسردگیش را بزدایم و دلداریش بدهم. به او گفتم شما گرسنه اید یا تشنه؟ اما اخم از چهرهش کنار نرفت. گمان کردم به علت فشارهای روحی گرفته و منفعل است. با دست به مالش دادن شانه و سر و گردنش پرداختم. سعی کرد از پاسخ گفتن به هر سؤالی خودداری کند. بعد فهمیدم صبح همان روز دستگیر شده و پس از دستگیری غذایی نخورده و چه بسا کتک هم خورده باشد. من عادت داشتم مقداری از غذای افطار را نگه دارم تا بعداً به صورت میان وعده بخورم چون در این زندان دچار زخم معده شده بودم. به او نان و قدری مربا دادم. حاضر نشد بخورد. به زور به او غذا خوراندم و آب نوشاندم. قدری چهرش باز شد. جهت مراعات حال او و انفعال و گرفتگی شدیدی که در چهرهش دیدم، به نماز عشا نایستادم. به قصد تسلی و همدردی، صحبت را با او ادامه دادم. وقتی دید من به او سخت توجه می کنم، گمان کرد من این کار را از این جهت می کنم که می پندارم او از زندانیان سیاسی اسلامگراست و یا اینکه قصد دارم به این وسیله او را به صفوف اسلامگرایان جذب کنم. سرش را بلند کرد و با لحنی خشک گفت اجازه بدید اعتراف کنم که من به هیچ دینی عقیده ندارم. فهمیدم که چه در ذهنش گذشته. دنبال جمله‌ای مناسب ذهنیت و منطق و شرایط او می‌گشتم. گفتم سوکارنو رئیس جمهور اندونزی در کنفرانس باندون گفت ملاک اتحاد ملت‌های عقب مانده نه وحدت دینی و نه وحدت تاریخی و فرهنگی و امثال آن، بلکه وحدت نیاز است. مسائل یکی است و سرنوشت نامعلوم و دین نباید میان من و شما جدایی بیندازد. انتظار این پاسخ را از من نداشت. دیدم تغییر در چهرهش آشکار شد. خیلی از هم باز شد و با ما گرم گرفت. بعد به او گفتم شما استراحت کن و ما نماز می‌خوانیم. همسرش در سلول دیگری از همین زندان بود. من با استفاده از تجربه طولانی خود در این زندان توانستم میان او و همسرش ارتباط برقرار کنم و همه گونه محبت و خدمتی به او کردم. او دو ماه پیش ما ماند. یک روز گفت وقتی چشمم به شما افتاد احساس کردم دچار فاجعه شدم. به خودم گفتم گرفتار ملا شدیم. اما الان به شما میگم که من تو عمرم کسی رو از جهت سعی صدر و عدم تعصب مثل شما ندیدم. اما با همه این حرف‌ها و مواضع، خب ستینت این مرد که بعدها برایم آشکار شد تغییری نیافت. از هر فرصتی برای مسخره کردن دین و روحانیون استفاده می کرد. او به شیوه چندشاور و نفرت انگیز از هر راهی می کوشید تا عادات و سننی را که با دین ارتباط دارد مورد تحقیر و تمسخر قرار دهد. کسی مانند تو ندیدم. به یاد دارم روزی دوچار دلپیچه شدم و نیاز پیدا کردم مرتباً به دستشویی بروم. رفتن به دستشویی هم در هر روز فقط 3 بار ممکن بود. گاهی برخی از نوبت‌های دستشویی رفتن را هم مصادره می‌کردند. روزی که دوچار دلپیچه شدم، خوشبختانه نگهبان تا حدودی آدم خوبی بود. چند بار در سلول را برایم باز کرد. دنبال من تا دستشویی هم نمی آمد، بلکه جلوی در سلول منتظر می ماند. یک بار که از دستشویی برگشتم، دیدم همسلولی سوم ما به قصد کتک روی این کمونیست افتاده. معلوم شد این انسان عقده‌ای در حضور نگهبان مرا مسخره می کرده و توهین یک زندانی به زندانی دیگر در برابر نگهبان در عرف زندانیان گناهی نابخشودنی است. یک بار به او گفتم، خاطرت هست که به من گفتی در عمرم ندیدم کسی مانند شما از تعصب به دور و دارای سعی صدر باشد؟ گفت، آره. گفتم، من هم به تو میگویم که کسی را به تعصب و یک دندگی و لجاجت تو ندیدم. در واقع موضع من برخواسته از عقیده‌ام بود و موضع او هم از عقیده‌اش ناشی میشد. البته اسلام از پیروان خود می خواهد تا به احکام اسلامی به طور جدی و دقیق پایبند باشند و انسان مسلمان به مرزهای دین سخت پایبند است. اما همین احکام می گوید مسلمان با غیر مسلمان جوشش داشته باشد و نسبت به او نرمش نشان دهد و در گفتگو با مخالفان از جزمگرایی و شدت و حدت بپرهیزد. نص قرآن کریم این منطق اسلامی را به روشنی بیان می کند. خداوند متعال می فرماید و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و نیز می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین و نیز و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین و نیز لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. نصوص سنت نیز به همین امر دعوت می کند. تشویق به طلب دانش حتی در چین نیز دلالت روشنی بر همین نگرش بسیار باز و گسترده دارد. همه دانش‌ها را انسان مسلمان می‌تواند از غیر مسلمان فرا گیرد و در جهتی که موافق نظر دین است قرار دهد. ولی کمونیست‌ها متون و نصوصی خشک و انعطاف‌ناپذیر و قالب‌هایی از پیش ساخته دارند که نه از روح و عاطفه در آن اثری هست و نه از ارزش‌ها و اخلاق و این ویژگی بر رفتار و برخورد همه دارندگان اندیشه‌های مادی حاکم است. مایه تأسف است که امروزه به مسلمان‌ها انگ بنیادگرایی زده می‌شود و منظور از این کلمه هم تعصب و جزمگرایی است که البته این خود بزرگترین ظلم است. شعاع نور. اکنون رخدادهایی از خاطر من می‌گذرد که برای کسانی که با زندگی در سلول تاریک دربسته و بی ارتباط با جهان خارج آشنا نباشند، عادی و معمولی به نظر می‌رسد، اما برای کسی که در چنین سلولی زندانی شده، رخدادهایی مهم است و به خاطر اهمیتی که دارد، با روشنی تمام در حافظه باقی می‌ماند. از آن جمله است تابش رشته‌ای از نور خورشید در داخل سلول. یک روز روشنی اندکی که توانسته بود از همه تیرگی ها و غبار های بالای روزنه سلول بگذرد و به داخل سلول نفوذ کند، توجه هم را جلب کرد. از شادی نتوانستم خودم را کنترل کنم. فریاد زدم:
آهای مژده، آفتاب، آفتاب!
چشمهای ما به این نور که ما را به گستره فضای آزاد و رها پیوند می‌داد دوخته شد. به مدت نیم ساعت یا کمتر همچنان با خوشحالی به آن نگاه می‌کردیم تا اینکه ناپدید شد. روز بعد این شعاع نور بیشتر شد و مدت بیشتری دوام آورد. چند هفته وضع به همین منوال بود تا آنکه خورشید در زاویه‌ای قرار گرفت که دیگر این عطیه ناچیزش به ما نمی رسید. یک روز با صدای گنجشک‌هایی که در بیرون سلول جیک جیک می کردند بیدار شدم. صدای شادی بخشی بود. نوید فرارسیدن فصل بهار را می داد و ما را با طبیعت آزاد و رهای آن سوی دیوارهای سلول مرتبط می ساخت. فهمیدیم که پشت سلول درخت‌هایی هست. شاید هم تازه برگ کرده و شادی و سروری به فضا بخشیده بود که گنجشک ها نغمه سرایی می کردند. تمامی این تصویرهای زیبا را صدای گنجشک ها در ذهن ما ایجاد می کرد. لذا دل ما باز می شد و شعف و لذتی در ما برمی انگیخت. یکی دیگر از چیزهایی که از این زندان هنوز هم غالباً در خاطر من هست، صدای اذان صبح هست که با صدایی بسیار ضعیف به گوش می رسید و قطعاً از راه دوری می آمد. امواج این اذان توانسته بود با استفاده از فرصت سکوت و آرامش شهر و هوای صاف سپیده دمان به درون سلول رخنه کند تا گوش من با شوق تمام آن را دریافت نماید و لذتی در جانم برانگیزد که هنوز هم هرگاه به یاد می آورم برایم شعف انگیز است. به خاطر دوری فاصله برخی کلمات به گوش نمی رسید، اما هر روز هنگام سپیده دم بدون استثنا منتظرش بودم و به آن گوش می سپردم.